سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. جان سوبکو، سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو به تازگی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
Obviously the Taliban has not changed in their view.
به صورت آشکار دیدگاه‌های طالبان در مورد حقوق بشر، زنان و حتی نظریاتشان در مورد مطبوعات آزاد که ما قویاً در افغانستان حمایت کردیم تغییر نکرده. طالبان تا کنون در باره سخنان آقای سوبکو تبصره نکردند، اما آنها پیش از این اینچنین تبصره ها را رد کردند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد، بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند، دستور حجاب اجباری بر دختران و زنان صادر شد، بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع شد و وزارت زنان و کمیسیون حقوق بشر منحل شدند. وضع محدودیت‌های شدید از سوی طالبان بر کار اطلاع رسانی در افغانستان نیز به گفته نهادهای رسانه‌ای مشمول اقدامات سختگیرانه طالبان می شود. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند به کمک در افغانستان، در سال روان میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری الن مگروتی، مسئول این اداره در افغانستان، در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و دکتران کمک های حیاتی شود. رسانه های ترکیه از اخراج بیش از 200 شهروند افغانستان از ترکیه خبر می دهند. آنها به نقل از مقام های ترکیه دیروز گزارش دادند که طیاره حامل 221 پناهجوی غیر قانونی افغان از استانبول به کابل فرستاده شد. در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر تیم هند به میدان می‌رود. این بازی 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 در برابر هنگ کنگ شکست خورد. و در تحول ورزشی مهم دیگر، تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 آوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می‌رود که بازی نخست 3:30 پس از چاش در ورزشگاه کرکت حراری پایتخت زیمبابوه آغاز شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید در این برنامه.
ریچارد بنت دیروز در یک پیام در توییتر با اشاره به متهم شدن طالبان به شکنجه و بازداشت مردم در ولایت پنجشیر گفت که تحقیق شفاف و مستقلانه در این مورد نیاز است.
از پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر نیز می‌شنویم.
نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر افراد ملکی را به اتهام داشتن ارتباطات با جبهه مقاومت بازداشت کردند، شکنجه کردند و در مواردی افراد را کشتند.
اما طالبان رد کردند. ابراز نگرانی ملاله یوسفزای از به سرنوشتی آموزش دختران در افغانستان گفتگوی داریم با یک فعال در این مورد.
جای ننگ است و بسیار تاسفبار است که ما به خاطر حقوق حقی دخترانمان بر کشورهای دیگه فشار وارد بکنیم که اونا بر ما یک سلسله امتیازات را قائل شوند تا ما در بدلش مکاتب دخترانه را بازگشایی بکنیم.
و برنامه آموزشی برای دختران را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که تخطی‌های حقوق بشر در ولایت پنجشیر با گزارش‌های گذشته و مطابقت دارد. آقای بنت دیروز در پیام در توییتر گفت که باید تحقیق همه جانبه در این مورد صورت گیرد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که یافته‌های تازه دیدبان حقوق بشر در مورد ادعاهای تخطی از حقوق بشر در افغانستان با یافته‌های گذشته او همخوانی دارد. ریچارد بنه دیروز در یک پیام در توییتر با اشاره به متهم شدن طالبان به شکنجه و بازداشت مردم در ولایت پنجشیر گفت که تحقیق شفاف و مستقلانه در این مورد نیاز است. به گفته بنت، کسانی که مسئول چنین تخطی ها بودند باید حسابده قرار داده شوند. او در ادامه افزوده که تمامی جوانب جنگ مسئولیت دارند تا به مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان توجه جدی کنند. دیدبان جهانی حقوق بشر که مرکز آن در شهر نیویورک است دیروز گفت که نیروهای طالبان اعدامهای خودسرانه را در ولایت پنجشیر و چند منطقه دیگر راه اندازی کردند و اسیران مسلح و سایر زندانیان را ناپدید می کنند. این نهاد چنین اقدامها را جنایت جنگی عنوان کرده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر هم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی از ادعاهات در مورد تخطی‌های حقوق بشری در ولایت پنجشیر یادآوری کرد.
یافته‌های گزارش ما نشان می‌دهد که طالبان تقریبا بعد از می حضور سنگی نظامی در ولایت پنجشیر دارند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر افراد ملکی را به ظن یا به اتهام داشتن ارتباطات با جبهه مقاومت ملی افغانستان بازداشت کردند، شکنجه کردند و در مواردی افراد را کشتند.
این سوز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرد.
اداره های امارت اسلامی به شمول ارگان های استخباراتی و امر بالمعروف در روشنایی دین مقدس اسلام با مجرمان برخورد می کند. هیچ موردی وجود ندارد که ثابت کند نیروهای استخبارات بدون قضا و محکمه کسی را کشته یا اعدام کرده باشند و یا هم کارمندان وزارت امر بالمعروف کسی را لتوکوب کرده باشند.
فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید در چند ولسوالی ولایت پنجشیر تا هنوز دهات نزد طالبان زندانی اند و این افراد اجازه ندارند با اعضای خانواده هایشان ببینند، وکیل مدافعی داشته باشند و به محکمه که قضیه های آنها را به صورت عادلانه بررسی کند دسترسی ندارند. طالبان از نزدیک به 10 ماه پیش که دوباره به قدرت رسیدند بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و تخطیهای بشری متهم شدند، اما مقامهای طالبان این اتهامها را همواره رد کردند.
اما با توجه به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر، وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان چگونه هست؟ در همین مورد گفتگوی کردم با محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر.
حقوق زنان یکی از موارد بسیار عمده بوده که متاسفانه ما در 9 ماه گذشته شاهد نقض از او بودیم. حقوق رسانه ها و آزادی بیان و سرکوب تجمعات از موارد دیگه است که گزارش داده شده. بسته‌ماندن مکاتب بخارانه بالاتر از سنت 6 یکی از موارد دیگه است که نگرانی های جدی را در سطح ملی و بین المللی به بار آورده. مسئله کار زنان، مسئله ورزش، فعالیت های هنری و غیره و همچنان لطکوب خبرنگارا، توقف مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و همچنان گزارش های از کشتار یا کشته شدن برخی از افراد وابسته به نیروهای سابق نظامی افغانستان از موارد دیگه هست. متاسفانه گزارش های هم داده شده از بعضی نقاط افغانستان در مورد کوچ‌های اجباری، کوچ دادن بعضی از کمیونیتی ها و مردم و همچنان نقض قوانین جنگی، خصوصا در قسمت اسرای جنگی که شما قبلا به او هم به یک مورد اشاره کردید و همچنان لغو کمیسیون حقوق بشر از موارد دیگه است که متاسفانه در یه آخر گزارش داره شد. فعالیت های مدنی هم تا حد زیاد متوقف شده.
آقای رامسپور، خب ما اعلامیه ذبیح الله مجاهد را داریم، در تویترش نشر کرده و در بخشی از این اعلامیه گفته که از سازمان ملل متحد و نهادهای زیر نام حقوق بشر میخوان که با تبلیغات بی اساس به گفته آقای مجاهد بر ضد طالبان گوش ندهند. به نظر شما چقدر واقع بینانه است این تبصره آقای مجاهد در این اعلامیه؟
من شخصا به این باور نیستم که این یک تبلیغات محض باشه، چرا من در 12 سال گذشته شخصا عضو تیم گفتگوهای مسائل حقوق بشری با هیئت سیاسی طالبان در دوحه بودیم و از نزدیک موارد با اونا بارها به بحث گرفتیم. از این خاطر من فکر میکنم که کارهایی که نهادهای حقوق بشری انجام میدن، اینا میکانیزمای خاص دارن و مهارتهای لازمه دارن که معلومات جمع میکنن و هدفشانی است که اصلاحات به میان بیاید. به خاطر از اینکه نقض حقوق بشر و حکومتهایی که نقض حقوق بشر میکنن، اینا در انظار جامعه جهانی امروز پسندیده نیستن و دنیا تلاش میکنه که حقوق مردم در هر جایی که در جهان هستن اینا تحفظ داشته باشن.
محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر، با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که از پی سرنوشتی آموزش دختران در افغانستان شدیداً نگران است. او دیروز در یک کمپاین در سویدن گفت که رهبران طالبان بارها مفکوره‌شان را در مورد بازگشایی مکتب‌ها برای تمامی دختران تغییر دادند. نزدیک به ده ماه است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ندارند به مکتب بروند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شاید ایجگاه فرصت رفتن به مکتب را حاصل نکنند. او دیروز در جریان یک کمپاین که به هدف حفاظت از محیط زیست در سویدن برگزار شده بود به خبرگزاری رویترز گفت که رهبران طالبان هر روز بهانه‌های تازه را در مورد آموزش دختران مطرح می‌کنند.
I'm concerned that it's taking longer and longer.
نگران هستیم که چرا این روند خیلی طولانی شده. از اعلام طالبان برای بازگشت پسران به مکتب‌ها 8 یا 9 ماه گذشت، اما در مورد آموزش دختران متوسطه و لیسه تصمیم گرفتن نشده. طالبان همه روزه مفکورهشان را تغییر میدن، یک تاریخ را اعلام میکنن، سپس آن را تغییر میدهند، بهانه گیری میکنن، گاهی در مورد یونیفرم، گاهی در مورد دیگری. اما رهبران جهان باید موقف جدی در برابر حق آموزش دختران افغان اتخاذ کنند. نمیتوانیم در جهان زندگی کنیم که دختران از آموزش در یک کشور محروم میشوند.
ملاله که سالها برای آموزش دختران مبارزه کرده، 10 سال پیش در یکی از حملات طالبان پاکستانی در شمال غرب آن کشور به شدت زخمی شده بود. او در حال به آموزش دختران تاکید کرده که حدود 10 ماه می شود به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. بر اساس آمار دیدبان جهانی حقوق بشر، از میان حدود 3.7 میلیون کودک و نوجوان در افغانستان که از رفتن به مکتب باز ماندند، 60%شان دختران هستند. حکومت طالبان میگوید که یک کمیته برای کار روی مکتب‌های دخترانه گماشته شده، اما تا هنوز هیچ معلوم نیست که کار این کمیته به کجا رسیده و مکتب‌های دخترانه چه زمان بازگشایی خواهند شد.
تورپیکای آریان، مسئول پیشین بخش رسانه ها در وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان است. جاوید نعیمی با بانو آریان گفتگو کرده و در آغاز از او در مورد وضعیت کنونی دانش آموزان دختر پرسیده.
موضوع آموزش دختران افغانستان و در کل موضوع زنان افغانستان به گروگان سیاسی به دست امارت اسلامی تبدیل شده، چون اینا از این طریق میخواین یک سلسله امتیازات سیاسی که قرار است به دست بیارن، میخواین که از این طریق، از طریق فشار آوردن در رابطه با مسائل حقوق زنان و همچنان آموزش دختران به دست بیارن. و این واقعا هم جای ننگ است و بسیار تاسف بار است که ما به خاطر حقوق حقی دخترانمون، به خاطر حقوق حقی زنانمون بر کشورهای دیگه فشار وارد بکنیم که اونا بر ما یک سلسله امتیازات را قائل شوند تا ما در بدلش مکاتب دخترانه را بازگشایی بکنیم.
در گذشته اگر یک عمر دارین، شمار شاگردان دختر در افغانستان چند تن بود و چی فکر میکنین چند صد هزار یا چند میلیون دختر در افغانستان حالا از رفتن به مکتب باز ماندند؟
تقریبا 9.7 میلیون دانش آموز ما در سراسر افغانستان داشتیم که تقریبا 45% آمار دانش آموزان دختر تشکیل میدادن که از او جمع میشه ما تقریبا 4.7 میلیون دانش آموز دختر داشته باشیم از سطح ابتدایی گرفته تا بر دوره لیسه. و اینکه ما دقیقا در دوره ثانوی و دوره لیسه چی تعداد دانش آموز دختر داشتیم، آمار از قبل هم دقیقا در دسترس نبود و فعلا هم که آمار دقیق در رابطه وجود نداره، اما به صورت تقریبی ما میشه بگیم که حدود 2 میلیون و یا هم بیشتر از او دانش آموزان دختر در شرایط فعلی از آموزش باز ماندن و این واقعا دردآور و تاسف‌بار است.
خب بانو آریا، نزدیک به 10 ماه میشه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ پیشرفت در بخش آموزش دختران صورت نگرفته، فشارهای جامعه جهانی هم کار نکرده، اکنون دورنما چگونه به نظر میرسه؟
اگر مسئله حقوق زنان افغانستان آنقدر بر جامعه جهانی مطرح می بود و عمده می بود، مهم می بود که این همه تحولات به یک بارگی صورت نمی گرفت و این همه تحولاتی که ایجاد شده همه مشاهده هستیم که روی یک تعامل سیاسی و یک رویکرد سیاسی صورت گرفته، به یک بارگی که این گونه نشده. و متاسفانه که هر باری که در افغانستان حکومت ها تبدیل میشن و چهره های سیاسی تبدیل میشن، قربانی بیشتر را زنان افغانستان و دختران افغانستان میپردازن و ضرر بیشتر را ما دختران افغانستان و خانم افغانستان متحمل میشیم. این واقعا خیلی دردآور است که دختران افغان همیشه قربانی سیاست های مردانه جامعه افغانستان شدند و حکومت های مردانه افغانستان به خاطر تامین حاکمیتشان، به خاطر تامین قدرتشان، زنان افغانستان قربانی میکنند.
تورپیکای آریان، مسئول پیشین بخش رسانه ها در وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان، با ما صحبت میکرد.
از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-11-12-45-01.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر،
زمانی که همسرم مواد مخدر استفاده می کرد، من نیز می خواستم که برای من هم یکی دو دود بدهد. یک بار دو بار به همیش معتاد شدم و این نزدیک به 8 سال است که من مواد مخدر مصرف می کنم.
بیشتر در این مورد در گزارش مفصل خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام ناتو گفته که نشانه ای را نمی بیند که روسیه توانایی حمله بر فنلند و سویدن را داشته باشد. مرشیا جیوانا، معاون سرمنشی ناتو، دیروز گفت که تصمیم برای شمولیت این دو کشور در ناتو در فرصت کوتاه گرفته خواهد شد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
معاون سرمنشی ناتو میگوید که روند عضویت فنلند و سویدن در این پیمان زمانگیر نخواهد بود و پس از توافق ترکیه این کار به اجرا گذاشته خواهد شد. مرشیا جیوانا دیروز در اجلاس دموکراسی در کوپنهاگن گفت که در حال حاضر خطر از جانب روسیه برای فنلند و سویدن نمیبیند.
باید بگویم که هیچ نشانه از سوی روسیه نمی بینم که توانایی حمله و یا قصد حمله و یا مداخله نظامی بر دو کشوری را که خواهان عضویت در ناتو اند داشته باشد. همچنان در این مدت در مورد خطرهای احتمالی محتاط و فعال خواهیم بود، اما در حال حاضر هیچ گونه خطر واقعی را ملاحظه نمی کنیم.
بعد دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن برای عضویت ناتو درخواست کردند. هر دو کشور که در تیررس احتمالی روسیه قرار دارند، از هدف قرار گرفتن توسط آن کشور در هراس به سر میبرند. اگر دو کشور عضویت ناتو را کسب کنند، دشوار خواهد بود که روسیه بر آنها حمله کند، زیرا بر اساس ماده 5 قانون ناتو، حمله بر یک عضو، حمله بر تمامی اعضاست. اما ترکیه عضو دیگر ناتو با شمولیت فنلند و سویدن در این پیمان مخالف است. در حال حاضر گفتگوها با ترکیه ادامه دارد تا به مخالفتش با عضویت این دو کشور پایان دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم میپردازیم به وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان. شماری از خانواده ها میگویند که از دست فقر و ناداری به سطوح آمدند. این در حال است که به تازگی معاون حزب کارگر اپوزیسیون حکومت فعلی بریتانیا پس از دیدار از افغانستان گفت که اوضاع خیلی بد هست در این کشور. همکارم گزارش میداد.
نفقه خور هستیم، در خانه 5-6 نفر هستیم، در فامیلم کس نانآور نیست، خودم هستم ابرایم، بچه یکم ابرایم.
نمیخواهد به خاطر حساسیت های اجتماعی نامش در گزارش نشه شود، اما در کابل با کودکش کفش های مردم را رنگ میکند. با عشق از خستگی های زندگی خود و گرسنگی و ناداری قصه می کند.
2000 کرازم می گیرد، چند ماه کرام در سر مانده. اینمی زندگی زیگه مشکلات هست، اما مشکلاتم زیاد هست. شوهر مان پودر می کشد، در خانه دیگر ناناور ندار، بیمین بچه یکم هست.
این داستان امروز و فردای بسیاری از مردم افغانستان است، آنچه که نگرانی های جهانی را هم افزایش داده. دیوید لامی، معاون حزب کارگر اپوزیسیون حکومت فعلی انگلیس، به تازگی گفته آنچه که در افغانستان دیده عمیقا نگران کننده است. لامی که در شفاخانه ها و دیگر جاهای افغانستان گشت و گذار کرده و روز پنجشنبه دوباره به وطنش برگشته، در مصاحبه خود گفته کودکان افغانستان به دلیل گرسنگی در استقبال مرگند.
A children's hospital today to spend time.
امروز من در یک شفاخانه افغانستان رفته بودم. آنجا از کودکان تازه تولد شده، اطفال و مادرانشان دیدن کردم. آنان از سوی تغذیه در بسیار وضعیت بد و با تهدید مرگ روبرو بودند. کسانی که هم از سوی تغذیه جان سالم به در برد، در آینده بر سلامتی ذهنی آن تاثیر می‌گذارد.
دیوید لامی میگوید در افغانستان بیشتر از 80% مردم با ناداری و گرسنگی روبرواند و نیازمندند تا جامعه جهانی کمک کند. این مقام بلند رتبه حزب کارگر اپوزیسیون حکومت انگلیس هفته جاری به کابل آمده بود که گستردگی وضعیت بحران بشری افغانستان را از نزدیک ببیند، ولی در حالی از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی میکند که نهادهای کمک‌رسان سازمان ملل متحد هم گفته بودند بیشتر از نیمی از مردم افغانستان به غذا دسترسی ندارند. این سازمان در یک گزارش گفته که در افغانستان ناداری افزایش یافته است و مردم این کشور با وضعیت بد اقتصادی مواجهند. هرچند طالبان به گفته های آقای دیوید واکنش نشان ندادند، اما عبدالباری عمر، مسئول اداره غذا و دوا، در هفدهم ماه جوزا گفته که نبود امنیت غذایی یکی از عوامل اصلی سوی تغذیه مادران و کودکان در افغانستان است و از جامعه جهانی خواسته بود که در مورد این چالش افغانستان را کمک کند.
حالا هم گزارش داریم در مورد زنان معتاد. دکتران در بخش تداوی این زنان میگویند که شمار زنان معتاد روز به روز چشمگیرتر شده، اما ظرفیت تداوی آنها در مراکز درمان زنانه وجود ندارد. گزارش مفصلی را در این مورد به شما داریم.
عادله 14 سال داشت که بدون رضایتش عروس شد. قصه معتاد شدن او نیز مانند همه رویدادهای ناخواسته در زندگیش دنبال او آمده است.
زمانی که همسرم مواد مخدر استفاده می کرد، من نیز می خواستم که برای من هم یکی دو دود بدهد. یک بار دو بار به همیش معتاد شدم و این نزدیک به 8 سال است که من مواد مخدر مصرف می کنم.
مانند عادله زنان زیادی هستند که خانواده هایشان عاملان اصلی گرایششان به مواد مخدر شدند. آنان یا به واسطه شوهر ناخواسته لب به دود می‌زنند و یا هم با دیدن شوهرشان هنگام استفاده مواد مخدر تشویق شده و معتاد می‌شوند. عادله 4 فرزند دارد و 3 فرزندانش به جز از دختر بزرگش که ازدواج کرده همه به گونه غیر مستقیم معتاد شدند. عادله اکنون در مرکز تداوی و احیای مجدد اطفال با فرزندانش در ولایت فراه بستر است. با این حال، دکتران در این مرکز از نبود بستر و امکانات کافی برای مریضان شکایت دارند. عبدالجبار شایق، معاون ریاست صحت‌عامه ولایت فراه در این مورد به رادیو آزادی گفت.
این بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جوابگوی نیازمندی فعلی ولایت فراه نیستند و معتادین ما با مراتب بیشتر از ایستند که نیاز به بستر دارند و باید به بسترهای ما نظر به ضرورتی که ما دارم اضافه از ظرفیت فعلی ارتفاع کنه و زیاد شد.
در مرکز تداوی زنان در کابل نیز قصه مشابه است. دکتر شایسته، رئیس شفاخانه صد بستر معتادان زن، میگوید هرچند در حکومت پیشین نیز مشکلات در زمینه درمان معتادان زن و پرداخت معاش‌های دکتران وجود داشت، اما اکنون بیشتر شده است. او به رادیو آزادی گفت.
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا مواد تنظیفاتی ما کم شده، تغییرات آمده. در قبل ما ترکاری به مریض خود داشتیم، کچالو بود، پیاز بود و مواد دیگه بود و در قسمت گاز و مواد محروقاتی و مشکلات خود داریم، مگر که از طرف دفتر مرکزی ما ریاست کاش تقاضا ما تمویل میشیم به شکلی که قبلا به این شکل نبود، خوبتر بود، ولی فعلا نظر به حالات که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم وعده داده شده که یه هم بهتر میشه.
با این حال، پروین طوفان، فعال حقوق زن، از افزایش معتادان زن به ویژه در ولایت فراه با ابراز نگرانی میگوید. این معضل موجب خشونت‌های خانوادگی و بی‌نظمی در جامعه شده است.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که نمیتونه که جلوی سیل متعددی بگیره که رو به افزایش است و باعث نگرانی همه اقشار گردیده. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است، باعث دزدی و باعث به هم زدن جامعه گردیده.
بر بنیاد گزارش‌های کاروان زهر، برنامه ویژه مبارزه با مواد مخدر با آغاز حاکمیت طالبان از میان 84 مرکز درمان معتادان زن و مرد فعالیت بیشتر از نصف آنها متوقف شده است که در این میان بخشی از این مراکز مربوط به زنان نیز بود. با این حال، ملا هیبت الله رهبر طالبان در نخستین روزهای حکومت طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کرد، اما با آن هم در برخی از ولایت‌های گرمسیر افغانستان به ویژه هلمند کوکنار کشت و برداشته شده است. اگرچه طالبان به تازگی آمار در مورد شمار زنان معتاد به مواد مخدر به دست ندارند، اما به اساس آمار دقیق کاهش تقاضا به مواد مخدر حکومت پیشین، نزدیک به 850,000 زن در افغانستان از مصرف کنندگان مواد مخدر بودند که سالانه 2800 تن آنان زیر درمان قرار می گرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
زهرا محمدی از شهر کابل از ارسالی بگرامی، صدای من را پخت کنین به گوش مسئولین برسانین. برادران عزیز، ما مشکل مایی است که ما خانه نداریم، جای نداریم. در ارسالی بگرامی در منطقه کمپ مهاجرین خانه ما است، دیگه ناحیه 22 این ناحیه که از خودش بخی فاقه ما را تنگ کرده، می عروس خانهش ما را چپا میکنه، می تو میکنه. بخی مشکل ما اوس بیکاری و بیروزگاری است، کمک ها را قید کرده، برای ما کمک نمیتن. بخی فاقه ما تنگ شد، ما چی کنیم؟
عرض سلام دارم خدمت تمام کارمندای رادیو آزادی، امید که صحت و سلامت باشین. مشکل امی پار کردن موترها در کنار جاده ها در سطح شهر کابل می باشد و این مشکل در ناحیه چارای انصاری الا چارای تورابازخان خیلی به شدت تمام وجود داره که شما شاید امروز از اونجا گذر کنین ببینین که دکاندارای محترمی که اونجا هستن و مشتری های محترمی که میان موترهای خود درمون کنار جاده در پیشروی کابل بانک پارک میکنن و این واقعیت هم برای مردم و هم برای موتردارای کسایی که میرن طرف وظیفه، طرف کار میرن، برای اینا مشکل ایجاد میکنه. اینمی هم در حکومت قبلی وجود داشت و هم حالی وجود دارد.
سلام به شما کارمندان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیوی جهانی آزادی. مطلب را که می‌خوایم بگویم او این است که ادامه جنگ‌های طولانی در اوکراین کشورهای منطقه را از لحاظ اقتصادی فلج ساخته و بهتر بگویم جنگ اوکراین اصلا به صلاح جهان نیست. امیدوارم ابرقدرت‌های جهان خویشتنداری نشان بدهند تا جهانیان از فلاکت و بدبختی رهایی یابند.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. جان سوبکو سر مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو این را در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آژانس باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند امروز دوباره به افغانستان بازگشت. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند به کمک در افغانستان در سال روان میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز است. رسانه های ترکیه از اخراج بیش از 200 شهروند افغانستان از ترکیه خبر دادند. در ادامه رقابت های رایابی به جام ملت های آسیا تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر تیم هند به میدان می رود. و در تحول ورزشی مهم دیگر تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی های 20 آوره را با زیمبابوه آغاز می کند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 برایتان تدریس می شود. یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف 10 را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آیم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحراها شامل است. در دوره میزوز بیک ساحت و سیاسی مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها کانگرو مراتها احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که 3 حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است؟ و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما می توانیم بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند. که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگل ها و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تصویب شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی کبرا می باشد. پستانداران می تانیم بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس‌ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنن گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمارخو و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده به اساس همون سروی در حدود 300 نوپرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببرین قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه بکنین نام ببرین. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولی خود رو چکار میکنن؟ رفع میکنن که سیستم آبیاری در کشور چکار شده؟ انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. کسی سوم آبیاری گفتین که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق از آبی نگردیده و از آب آن استفاده به تصورت نگرده است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیرد و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دهاقین رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت، قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه عصری و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوان توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توسعه داده شود. این سر موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی انرژی وجود داره، که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره می باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت می باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق می شه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته می شود. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایر به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار می روند که با اعمال بندها و نصب توربین ها می توانید از آب انرژی برق تولید نمایید. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. می‌توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه‌ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامیک کوچک بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق، افغانستان دارای 24,000 میگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23,000 میگاوات، از جمله برق آبی 23,000 میگاوات بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف هم به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چه شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ممکنه بگیم از نیمه اول قرن بیستم برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می شود. افغانستان دارای دستگاه های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموعی آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 1316 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 1319 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد که در حال حاضر توربین های بند برق پرخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یافت. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33,000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند،